نوار شماره 558 دی قسمت چهارم، کتاب پله پله تا ملاقات خدا، درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نویسنده دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. صفحه 66. خانقاه‌های آنها که بعدها غالباً لنگر خوانده می‌شد و به سعی فتیان و هزینه آنها برپا و اداره می‌شد، محل اجتماع فتوت‌داران محل بود و شیخ آنها که نیز مثل آنها اخی خوانده می‌شد، در الزام قوم به رعایت آداب و اجرای مراسم تشرف نظارت داشت و مثل شیخ صوفیه مورد تکریم مرید یا تربیه خیش بود. خانقاه‌هاشان هم که در آنها مجالس انس و سماع شبانه قوم با التزام نهایت تقوا و عفت دایر می‌شد، در سراسر ولایت روم در آن ایام دایر بود و فتوت‌داران در تهیه اسباب و وسایل پذیرایی از مسافران و غربا و محتاجان در این مراکز از بذل همت و صرف مال مضایقه نمی‌کردند. حتی در موارد ضرورت قسمتی از عواید روزانه خود را برای اقامه مراسم و ادامه حیات خانقاه در اختیار شیخ قرار می دادند. این خانقاه های منصوب به اخیان که بعدها به علت تردد جوانان امرد یا نابالغ و رواج بعضی مناهی چندان خوشنام نماند، در این ایام کانون اخوت واقعی و مرکز تهذیب جوانان فتوت پیشه و عیار گونه مهذب و پارسا به شمار می آمد. تختگاه روم که واعظ جوان به همراه همشهری های خیش خراسانیان قونیه با گوشه و کنار آن تدریجاً آشنایی پیدا کرد، با آنچه در بغداد و دمشق و ارزنجان و ملطیه دیده بود تفاوت داشت. زندگی آنان با آنکه از گذشته یونانی و بیزانسی خیش نیز نشانها داشت، خیلی بیش از لارنده و ملطیه و آقشهر یادآور بلخ و ترمز و وخش و سمرقند به نظر می رسید. ترسایان و یونانیان در اینجا بیشتر به چشم می خوردند. اما در نشابور و سمرقند و بلخ هم مولانا با جهودان و ترسایان برخورد کرده بود. در بین طبقات جوانان شهر، کسانی که به نام اخیان خوانده می شدند، نسبت به این واعظ جوان علاقه و دلنوازی خاصی نشان می دادند. به مجالس وعظ او که از همان آغاز ورود به شهر مورد توجه و استقبال واقع شد، با شوق و علاقه خاص حاضر می شدند. در ملاقات هایی هم که وجوه شهر از پدرش می کردند، مولانای جوان تا حدی نیز به خاطر خوشایند پدر مورد تحسین و توجه بسیار واقع بود. بهای ولد دیگر مثل سالهای اقامت در آقشهر و لارنده نمی توانست مجالس وعظ منظم دایر کند. به مجالس درس که مستمعان آن محدودتر بود و به خاطر حشمت وی قیل و قال طالبان هم در آنجا مایه آزار مدرس نمی شد، رغبت بیشتر نشان می داد. با این همه مجالس وعظ او با آنکه برخلاف آنچه در خراسان و ماوراءالنهر رسم وی بود، به طور منظم در روزهای دوشنبه و جمعه برپا نمی شد، شور و هیجان فوق‌العاده برمی انگیخت. صوفیان، فقیهان و پیران شهر به این مجالس او رغبت خاص نشان می دادند و لحن عتاب‌آمیز و آمرانه او را در آنچه به امر معروف و نهی منکر مربوط می شد با ارادت و تحسین فوق‌العاده تلقی می کردند. آنچه او در باب الله بر سبیل موعظه و تحذیر یا در الزام شوق و طلب بر زبان می آورد، نزد آنها به نحو توصیف ناپذیری بوی انس و آشنایی داشت و خیلی بیش از سخنان مولانای جوان از درد و اندوه نشان می داد. مجالس مولانای جوان البته شور و حرارتی بیشتر داشت و در مقابل صدای پدر که در این ایام هر روز بیشتر از روز پیش به خموشی می گرایید، صدای وی هر روز گرمتر، تندتر و آتشینتر می شد و مستمعان بیشتری را در بین طبقات اهل شهر، مخصوصاً سوداگران، پیشه‌وران، اخیان و صوفیان جلب می کرد. در گفت و شنود با کسانی که در خانه به ملاقات پدر و پسر می آمدند نیز اقوال پسر کمتر از سخنان پدر جالب نبود. در این مجالس از هر دری سخن در میان می آمد و غالباً به جای بهای ولد که نالانی، پیری و سلسل بول مزمن حضور او را در مجلس عام روز به روز دشوارتر می کرد، مولانای جوان با مراجعان سخن می گفت. برای مولانای پیر که از سالها پیش دندانهایش فرو ریخته بود، هر روز بیش از پیش سخن گفتن دشواری داشت و مولانای جوان که پدر او را جلال الدین ما می خواند و در این ایام در بیرون خانه هم مثل درون آن همچنان به نام خداوندگار خوانده می شد، از جانب وی سخن می گفت. در آنچه به شریعت مربوط می شد، در آنچه راجع به طریقت بود و در هر آنچه حاجت به بحث‌های طولانی داشت، اقوال وی در این حال تقریری از اندیشه‌های پدر نیز تلقی می شد. از همان اوایل ورود به قونیه، سال 626، این مولانای 22 ساله به هر جا پدرش وارد می شد و در هر مجلس که پدرش دوستداران خود را می پذیرفت، در کنار پدر می نشست. و مریدان بهای ولد هم در وی به چشم توقیر و به مثابه عصا و زبان پدر می نگریستند و اینکه او در مدرسه‌ای که برای پدرش ساخته شد مثل پدر و گاه حتی به جای پدر به وعظ یا تدریس می نشست نزد آنها امری عادی به نظر می آمد. اما پدر که هر روز از روز پیش نالانتر و فرسوده تر می شد، در اواخر عمر وقتی مریدان و دوستداران را به رغم خستگی و ناتوانی در خانه می پذیرفت، با همان سخنان آهستهی که شاید چنیدن آنها هم دشوار بود، مریدان را از آرامش و وقار پیرانه و تسلیم و رضای درویشانه خود در شوق و هیجان غرق می کرد. با آنکه بیماریش او را از استمرار صحبت با یاران مانع می آمد، صحبت او برای آنها آینده از روح، آینده از شوق و آینده از محبت بود. بالاخره مرد به سراغ او آمد و در 83 سالگیش او را از پای در آورد. ربیع‌الآخر 628. هنگام مرگ او که فقط 2 سالی بعد از ورود پرکبکبه‌اش به قونیه می گذشت، مولانای جوان 24 ساله بود. قونیه که در پیشواز پیرمرد آن همه شور و شادی نشان داده بود، در بدرقه‌اش به گورستان با درد و اندوه بسیار گریست و اعیان و اکابر شهر به زودی مدفن او را زیارتگاه مشتاقان و دوستانش ساختند. نه فقط علما و اکابر در این ماتم علاقه خود را به این واعظ و مفتی و مدرس عارف و صوفی نشان دادند، بلکه خود سلطان هم یک هفته عزای رسمی اعلام کرد و مراسم تعزیه او را بدان گونه به جای آورد که خانواده بهای ولد با آنکه بیش از 2 سال در تختگاه دیار روم نزیسته بود، در بین تمام طبقات این شهر دیرین روز تاریخی مورد همدردی و علاقه جدی واقع شد. با مرگ او خداوندگار بلخ جلال الدین محمد هم مسئولیت اداره خانواده پدر و هم ارشاد و تربیت مریدان او را بر عهده خیش یافت. خانواده که او مسئولیت آن را متکفل شد، در این زمان غیر از حرم پدر و وابستگان مامی و بیبی علوی، شامل زوجه خود او گوهر خاتون و مادرش و همچنین شامل 2 فرزند خود او بهاءالدین و علاءالدین نیز بود. مولانای جوان به این 2 فرزند با چشم علاقه می نگریست و در حق بهاءالدین که هم نام و محبوب سلطان العلماء بود توجه خاص نشان می داد. با این حال جدایی پدر در این ایام احساس قربت را در خداوندگار بیشتر می انگیخت و در قونیه در بین ترکان، یونانیان، یاد خراسان عهد خوارزمشاه و یاد سالهای آرام بی دغدغه زندگی در درون خانه آگنده از قدس و زهد بهای ولد را در خاطر وی زنده می کرد. سالهایی که با مهاجرت واعظ بخ و زوال قدرت سلطان خارزم جز خاطره ای مبهم از آن باقی نمانده بود. در سالهایی که خانواده بهای ولد به سبب ناخرسندی از سلطان خارزم یا یا به ضرورت تشویش از هجوم تاتار در دنبال خروج از خراسان مراحل یک مهاجرت ناگزیر را در نواحی شام و روم طی کرد، خانواده سلطان خارزم هم سالهای مهنت و اضطراب دشواری را پشت سر می گذاشت. علاءالدین محمد خارزم شاه بزرگ و سلطان مقتدر عصر آخرین سالهای سلطنت پرماجرای خیش را در کشمکش روحی بین حالتی از جنگ بارگی لجاجت آمیز و جنگ ترسی بیمارگونه و ماخولیایی سر می کرد. 21 سال فرمان روایی او سالهای 596 الی 617 از مردریگ پدرش علاءالدین تکش تدریجاً یک امپراتوری فوق‌العاده وسیع اما نامتجانس به وجود آورد که از آن سوی سیحون در اقصای ترکستان تا ری و همدان را در اطراف جبال و عراق ایران شامل می شد. حفظ و ضبط این امپراتوری که در آخر سلطنت وی به حد اکثر وسعت ممکن رسیده بود فقط با جنگ های دایم و سرکوبی مدعیان و یاغیان ممکن می شد، چنان که ایجاد این چنین امپراتوری هم جز با جنگ های خونین پایان ناپذیر برای وی حاصل نشده بود. اینکه وی به دنبال سالها کشمکش تمام یا اکثر فرمان روایان مستقل محلی را در این عرصه پهناور از سر راه خود دور کرده بود، در هنگام دفاع از تمام این قلمرو وسیع حس تنهایی را به او القا کرد و تبدل آن حالت جنگ بارگی آغاز سلطنت به این جنگ ترسی بیمارگونه پایان عمرش از همین احساس وانهادگی و تنهایی ناشی بود. پدرش علاءالدین تکش ولادت 568 وفات 596 که جنگ بارگی را با قریحه موسیقی و ذوق شعر توأم کرده بود، در کشمکش دایم که با غوریان و خانان سمرقند داشت برای تأمین از مرزهای شمالی قلمرو خیش با ترکان قبچاق که در نواحی سفلای سیحون و حدود ولایت جند برای بیمایی دردسر بودند، طریق دوستی پیش گرفت و حتی از باب مصلحت بینی ترکان خاتون دختر قدرخان قبچاق را به ازدواج خیش درآورد. بدین سبب عده‌ای از منصوبان او را که ترکان قانقلی خوانده می‌شدند و اکثرشان هنوز مسلمان نشده بودند در سپاه خود وارد کرد. همچنین برای رهایی از فشار غوریان نیز از ختاییان آسیای مرکزی قراختاییان که خود آنها نیز با غوریان بامیان درگیری داشتند یاری خواست سال 594 و به استظهار آنها در خراسان و عراق کر و فری کرد. اما هم وصلت با ترکان قبچاق و هم اتحاد با قراختاییان برخلاف آنچه او مصلحت پنداشته بود موجب تشویش و اختلال قلمرو خوارزم شاه گشت و برای خود او و پسرش سلطان محمد گرفتاری های بسیار به وجود آورد. مطالبات و توقعات این هر دو قوم غالبا از حد تحمل خزانه خوارزم شاه درگذشت. قدرت و استقلال وی را محدود کرد و بارها در دنبال این ماجراها جنگ و کشتار به راه افتاد. در حقیقت نه فقط وصلت با یک دسته از ترکان قبچاق مانع از اسیان و تمرد سایر طوایف آنها نشد، بلکه سلطه قنقلی‌های وحشی و بیرحم و متعدی هم بر اکثر امور ولایت تدریجاً موجب خشم و ناخرسندی ارکان دولت و سایر امرای خوارزم شد. قراختاییان بعد از غلبه‌ای که در کشمکش با غوریان برای آنها حاصل شد، معارض سلطان شدند و تحمل توقعات آنها دشوار گشت. با مرگ تکش که در ضمن لشکرکشی خراسان در شهرستانه بین نشابور و خوارزم روی داد، رمضان سال 596، میراث یک کشمکش بدفرجام با خلیفه بغداد هم برای پسرش محمد که بعد از وی علاءالدین محمد خوانده شد باقی ماند. این کشمکش بی سرانجام بود که او را به جنگ با عباسیان سال 614 و عامه رعایا را به اظهار نفرت و ناخرسندی از او واداشت. مخالفت تکش با خلیفه به دنبال پیروزی خوارزم شاه بر طغرل سوم آخرین پادشاه از سلجوقیان عراق ربیع الاول سال 590 و ضبط و تسخیر ری و همدان از جانب او پیش آمد. خلیفه بعد از آنکه طغرل در جنگ با خوارزمشاه کشته شد، از تکش خواسته بود تا عراق را رها کند و به خراسان و خوارزم خیش بازگردد و او پاسخ این فرمان خلیفه را با اعلان جنگ داده بود و در جنگ سال 592 هم به لشکر خلیفه شکست سختی وارد کرده بود. این برخورد خوارزمیان تکش را در نزد اهل عراق و جبال به شدت منفور کرد و بعدها نیز بهانه نفرت عامه نسبت به پسرش علاءالدین محمد و کرفر او در خراسان و عراق گشت. فرمانروایی علاءالدین محمد به سبب همین ناخرسندی‌های خلیفه از همان آغاز از حمایت و تأیید کسانی از مسلمین که به حکم بیعت شرعی خود را ملتزم به دوستی و حمایت از خلیفه می‌دانستند محروم ماند. با این همه سلطان محمد توانست عراق را همچنان در ضبط حکم خیش نگه دارد و با ادامه جنگ‌های مستمر در خراسان و غور و ماوراءالنهر قلمرو خود را تا اقصای ترکستان توسعه دهد. کشمکش‌های او با غوریان بامیان که خلیفه آنها را بر ضد وی برمی آغالید و با قراختایان که مطالبات و توقعات پایان ناپذیر آنها سلطان را به ستوه آورده بود، طی سال‌های دراز ادامه داشت و بدین گونه تمام دوران سلطنت او در جنگ دایم گذشت و جنگ ها همه جا و همیشه ویرانی و کشتار بسیار به دنبال داشت. در جنگی که با عثمان خان داماد خود و سلطان سمرقند کرد، شهر را بعد از فتح تسلیم خشم و بیرسمی سپاه خوارزم کرد، سال 609، و در آن ماجرا بنابر مشهور هزارها و به قولی 200,000 نفس انسانی تباه گشت. این همان جنگی بود که خداوندگار بهای ولد از سن 5 سالگی مهنت و وحشت آن را به یاد داشت. دغدغه و اضطراب دخترک همسایه که به زاری از خدا در می‌خواست تا او را از تجاوز خوارزمیان وحشی در امان دارد، بعد از سالها هرگز از خاطر مولانای جوان نمی‌رفت. وحشت از ترکان قنقلی و بیرسمی های آنها در آن ایام همه جا برای شهرهای جنگ زده مایه استراب بود. این ترکان قنقلی که خیشان مادر سلطان بودند و بخش فعال سپاه منظم سلطان از آنها تشکیل می شد، در طی این جنگ های پایان ناپذیر او جز کشتار و ویرانی چیزی بر جای نمی نهادند. سلطان در سالهای آخر بسیاری از شهرهای ترکستان را برای آنکه به دست قراختاییان نیفتد به دست ویرانی سپرد و مردم آنها را به شهرهای غربی کوچ داد. در پایان سلطنت با پیروزی بر قراختاییان خود را با مغول که غلبه بر کوچلک خان نایمان آنها را با قلمرو وی هم مرز می کرد مواجه یافت. جنگ های او با خانیان سمرقند، با غوریان، با قراختاییان و با ترکان قبچاق، آنچرا بین او با این طوایف وحشی فاصله و حجاب می شد، از بین برداشته بود. خشونت و آز او و خوارزمیانش هم جنگ با مغول را برای او اجتناب ناپذیر ساخت. به فتوحات خود که عمده آن را مدیون همین خوارزمیان وحشی گونه بود، چنان می‌نازید که فرمان داد تا او را اسکندر ثانی و سلطان سکندر بخوانند. در تمام قلمرو وسیع او ترکان قبچاق که خیشان مادریش بودند، با خشونت و تجاوزگری خیش موجب نفرت و ناخرسندی ممالک مفتوح می‌شدند. با آنکه در بین مشاورانش کسانی بودند که می‌توانستند او را از تدبیرهای خطا باز دارند، استبداد طبع او که جهل و جمود را در زیر پرده غرور می پوشانید، همواره مانع استفاده او از رهنمایی های آنها می شد. ضعف او در مقابل مادرش هم که حتی در انتخاب ولیعهد خیش نیز او را آزاد نمی گذاشت، موجب تشتت در اخذ تصمیم و مایه بروز تزلزل در خدمت سلطان بود. این ضعف و تسلیم در مقابل ترکان خاتون در عین حال به دخالت بدفرجام ترکان قنقلی در جزئیات امور میدان داد و در همه جا نفرت از خوارزم شاه و خوارزمیانش را در بین مردم شایع کرد. غرور و استبداد سلطان در عین حال او را از استمالت خلق و سعی در رفع نارضایی های عام مانع می آمد و ناخرسندی خلیفه هم که به این نارضایی ها دامن می زد او را هر روز بیشتر از بیش عرضه نفرت عام کرد. اینجا بود که مستبد جنگ باره در مقابله با حادثه که در هجوم مغل با آن روبرو شد خود را تنها، بیپناه و اختیار از کف داده یافت و تسلیم احساس جنگ پرهیزی ماخولیاوار خیش گشت. بالاخره کار به جایی کشید که در مقابل سپاه تاتار تقریباً بی هیچ مقاومت جدی به هر جا گمان ایمنی به وی می‌داد می‌گریخت و چنان که از روایان نقل است مثل کودک ترسویی که او را از قره تتار موهوم ترسانده باشند از پیش هجوم تاتار می‌گریخت و به هر جا می‌رسید با عبارت ترکیه قره تتار گلدی بی‌قرار به جای دیگر هزیمت می‌کرد و خود را از مقابله با لشکر تاتار کنار می کشید. سرانجام در تنهایی و آوارگی و بیماری در یک جزیره دور افتاده آبسکون جان داد. با این همه حتی مرگ نیز او و خوارزمیانش را از نفرت و ناخرسندی که سوء رفتار خودشان و مخالفت خلیفه بر ضد آنها برانگیخته بود نجات نداد. پسرش جلال الدین مینکبرنی که برای نجات ملک از دست رفته پدر طی سالها همچنان در بدر و شهر به شهر با مغول جنگید و چنگیز و سپاهش را به دنبال خود از غزنه تا حد سند کشانید، با آنکه حتی در عراق و آذربایجان و گرجستان و نواحی شرقی روم نیز تاخت و تاز کرد، موفق به اعاده سلطنت از دست رفته نشد. مخالفت با خلیفه سال 622 بیش از هر عامل دیگر مشروع بودن فرمان روایی ویرا در اذهان عام محل تردید ساخته بود. خشونت و غرور او هم که از طبع پرسوء زن و مستبدش ناشی می شد در مدت سالها تاخت و تاز بین عراق و جبال و خوزستان و آذربایجان او را از هر گونه توافق پایداری با امرای محلی بلاد بین راه محروم کرد. در بسیاری موارد با دلاوری ها و جوانمردی های خیش اطرافیان را مجذوب می کرد. اما غالباً با خشونت ها و کشتهایی های خیش از آنها برای خود دشمنان غدار می ساخت. در تمام طول راه او از عراق تا آذربایجان جز خرابی و جز ناامنی و آزار از تاخت و تاز او چیزی آید بلاد بین راه نشد. حتی پادشاهان شام که یک بار کوشیدند با جلب او هجوم مغول را از بلاد خود بگردانند با لشکر او گرفتار بلایی بدتر شدند. جلادت فوق‌العاده‌ای که به او سیمای قهرمانی داد و حتی یک بار در اوایل حال چنگیز مغول را تا کناره سند او را دنبال می کرد به اعجاب و تحسین واداشت از مایه تدبیر و مصلحت بینی خالی بود. سال 617 به همین جهت به رغم تلاش بسیار نتوانست از تاخت و تازهای خونین و بی امان خود نتیجه ای آید کند. عادت به عیش و مستی او را از تأمل در کارها مانع می آمد. سوء زن و دهنبینی او که منجر به تصمیم‌های عجولانه می‌شد، عمرای لشکر را از او مأیوس و هراسان می‌کرد و تحقیر او در حق آنها گهگاه ایشان را بر ضد وی تحریک می‌نمود. با وجود حرص فوق‌العاده‌ای که در جمع مال داشت، نمی‌توانست از آنچه حاصل می‌کرد استفاده کند. مزاج دمدمی و طبع مستبد او هم رعایای بلاد بین راه را از او می رماند، هم لشکریان خود او را با او به ناسازگاری وامی داشت. بعد از شکست سختی که از علاءالدین کیقباد روم و هم دستانش در محل یاسی چمن در حدود ارزنجان و سیواس خورد، رمضان سال 627، تقریباً هر گونه امیدی را برای اعاده ملک از دست رفته خاندان خوارزمشاهان از دست داد. چندی بعد در حال تواری و وحشت هنگام فرار از پیش مغول در حدود آمد بر دست کردان کشته شد. با این همه بعدها گفته شد که او در پایان کار ترک دنیا کرد، پشمینه پوشید و صوفی شد و حتی پیش از آن از رقتی که برایش دست داده بود وقت وقت قرآن می‌خواند و می‌گریست و گریهش ظاهراً بر عجز خیش و بی‌انضباطی سپاه خود بود. بدینسان از 30 سال جنگ‌های او و پدرش جز بدبختی پدر و قتل یا درویشی پسر چیزی حاصل نشد. دروازه روم هم که با شکست یاسی چمن بر روی خوارزمشاه بسته ماند، بر روی واعظ بلخ که با حسرت قلمرو پادشاه خوارزم را ترک کرده بود، گشوده ماند. در همان اوقات که خوارزمشاه جوان در آن سوی مرزهای روم تومه مرگ شد یا به درویشی گمنام تبدیل گشت، حدود 628، مولانای جوان که او هم مثل شاهزاده خوارزم جلال الدین خوانده میشد در دنبال مرگ پدر در تمام قلمرو روم به عنوان مفتی و واعظ نام‌آوری مورد تعظیم و قبول عام واقع بود و بعدها نیز که طریقه صوفیه را پیش گرفت درویشی پرآوازه شد و وقتی سلاله سلطان محمد پادشاه خوارزم در غبار حوادث ایام محو شد، سلاله بهای ولد در روشنی تاریخ با چهره نورانی مجال جلوه یافت و قرنها همچنان باقی ماند. از این پس روم که هجرتگاه بهای ولد بود برای فرزندان او وطن واقعی شد. خوارزمشاه و پسرش را سرنوشت هم از یک وطن واقعی محروم داشت، هم در هیچ هجرتگاه آنها را نپذیرفت. اما بهای ولد و پسرش در هجرتگاه روم به یک وطن واقعی رسید. سرنوشت آنها را از بلخ به قونیه نیاورده بود. آنها پدر و پسر سرنوشت خود را از بلخ به قونیه آورده بودند تا در توالی قرون تمام روم را برای خراسان تسخیر کنند، برای زبان و فرهنگ خراسان. با مرگ بهای ولد که مهاجرت و سرنوشت او را از بلخ و خراسان به روم و قونیه آورده بود، جلال الدین محمد که مریدان پدر او را مولانا و خداوندگار می‌خواندند، خود را با غربت و مهجوری سختی مواجه یافت. قونیه با آنکه در تکریم خاطره بهای ولد در حق خود وی نیز تکریم فوق‌العاده‌ای نشان می‌داد، برای وی دیار غربت به شمار می‌آمد. حتی خراسانی‌های شهر که در طی گفت و شنود خیش بارها او را به یاد بلخ و سمرقند می‌انداختند و خاطره آب آموی و دره‌های سقد و فرقانه را در خاطرش برمی‌انگیختند، احساس این غربت را از ضمیر وی نمی‌زدودند. در درون خانه زنش گوهر خاتون او را به یاد سمرقند می‌انداخت و فرزند بزرگش بهاءالدین که بعدها سلطان ولد خوانده می شد و در این ایام سالهای مکتب را آغاز کرده بود، خاطره خانه بلخ، تجربه مکتبهای خراسان و بازی با کودکان همسایه را در خاطر او زنده می کرد. در آنچه از آن سالها و سالهای بعد به خاطر می آورد، شوق مرموز و ناشناختهی او را به بازگشت به دنیای خراسان و آن سوی جیهون می‌خواند. بازگشت به آن روزگار نورانی که در درون خانه پدری او را با عالم ماورای حس، با دنیای ملائک و غیبیان و با شوق و آرزوی پرواز به آن سوی ابرها پیوند می‌داد. از بازی سرنوشت که او را از خراسان از میان همزبانان و آشنایانش جدا کرده بود و اینجا در دنیای غریبه در بین یونانیان و ترکان و مردم بیگانه افکنده بود، با تلخی و ناخرسندی یاد می کرد. از اشتغال به وعظ و تذکیر که او را از امید بازگشت به آن دنیای روشن و دلاویز کودکی به آن سالهای شادمانه و پرجاذبه بلخ و سمرقند محروم می داشت، خود را شادمان نمی یافت. در درون خانه که مسئولیت‌های تازه تجدید عهد با دوران گذشته خانه پدری را برایش غیر ممکن می‌ساخت، ناچار بیشتر اوقات را برای توفیق در آنچه در بیرون خانه خود را متعهد آن می‌یافت، غرق در مطالعه می‌ساخت. مطالعه در دیوانهای شعر که از آن جمله شعر سنایی، شعر عطار و شعر متنبی بود، خاطرش را به شعر و شاعری می کشانید. به علاوه مطالعه در قصه و صرف اوقات در موسیقی هم در آنچه مربوط به حرفه واعظی بود، برایش وسیله نیل به کمال به نظر می رسید و قسمتی از اوقاتش را مشغول می داشت. قصه وسیله بود تا او در سر آن لطایف مباعث خیش را تقریر کند و موسیقی که ترنم به ابیات مؤثر در منبر بدون آشنایی با آن ممکن نبود، موجب می شد تا لحن موعظه او را برای مستمعان پرشورتر و هیجان انگیز تر سازد. بدین گونه مولانای جوان از استقراق در آنچه به حرفه او به وعظ و تذکیر او که سرمایه شهرت و قبولش می‌شد.